و فردا از منطقه مسلمان نشین ساندزاگ دیدن کند. اردوغان صبح وقت امروز از اوکراین وارد بلگراد شد و انتظار می رود. ساعت 11 انتظار می رفت. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت محل از سوی همتای سربیش الکساندر ووچیچ استقبال شود. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که گوگل برای نخستین بار از شواهد پرده برداشت که نشان می‌دهند اعمال روسیه در استفاده از امکانات این شرکت عظیم اینترنتی برای مداخله در انتخابات سال گذشته آمریکا استفاده کردند. واشنگتن پست به حواله منابع آگاه دیروز گزارش داد که اجنت‌های روسی با مصرف کردن $10,000 در اعلانات یوتیوب، جیمیل، ماشین جستجوی گوگل و دیگر تولیدات این شرکت برای نشر اطلاعات کاذب تلاش داشتند. قرار است کارلس پیگدمونت رهبر ایالت استقلال طلب کاتالونیای اسپانیا امروز در پارلمان این منطقه سخنرانی کند. این سخنرانی در حال صورت می‌گیرد که مادرید نگرانی دارد که این پارلمان شاید به طور یک جانبه اعلان استقلال کند. سخنرانی پیگدمونت چند روز بعد از همه‌پرسی که به اسپرنگیز در مورد استقلال کاتالونیا صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی. ساعت 3:08 بعد از ظهر و من نصرت پارسا با ارائه برنامه فکر نو این هفته در خدمت شما قرار دارم. موضوع مورد بحث برنامه امروز ما است که مواد مخدر یا اعتیاد در افغانستان تا چی حد جوانان را تهدید میکنه. مهمانان من در این برنامه سهیلا سمایی که از فعالین مدنی و همچنان غزال نایاب، یکی از جوانان فعال و همچنان که فعالیت های مدنی را هم انجام میتن. شنونده ها را هم در جریان برنامه در برنامه خواهیم داشت و یک مهمان دیگه هم در برنامه خواهیم داشت که فکر کنم ازدحام در جاده های کابل سبب شده که اونا تا فعلا نتونند که به برنامه برسن. شماره تماس با برنامه 0800-822-755 و 0799-2035-40. صحبت ها را با بانو سما آغاز میکنیم. آنچه را که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که کم و زیاد 3 میلیون معتاد ما در افغانستان داریم و شما هم چند پیش یک برنامه ره برای تشویق معتادین برای ترک اعتیاد داشتین. ای معضل از کجا سرچشمه گرفته؟ این مشکل در افغانستان، مشکل اعتیاد.
سلام عرض میکنم بر تمام شنونده هایی که امی لحظه صدای ما را میشنوند از طریق امواج رادیو آزادی و بر شما و بر مهمان برنامه. موضوع مهم و بسیار زیاد جدی و بسیار مشکل ساز را شما در برنامه امروز انتخاب کردین و شما گفتین که از کجا سرچشمه.
یعنی عوامل اعتیاد در افغانستان چی است باور شما؟
عوامل اعتیاد وقتی که جوان افغان با صد مشکل زندگانی روبرو هست روزمره، وقتی به مشکلات خود نمیتونه که زور شوه یعنی کار کنه و بر حل مشکلات خود فکر کنه، یا یک زمینه فراهم نیست از طرف خانواده یا از طرف سیستم های اجتماعی و سیاسی و نظام برش سیستم برای جوان کار نکرده، وقتی با مشکل روبرو میشن مجبور هستن گوشه‌گیری کنن، افسرده شون و در آخر به اعتیاد رو بیارن. و اعتیاد میفهمیم امروز که چقدر بر مردم و بر خصوصا طبقه جوان ما و شما مشکل ساز شده و مشکل زا شده و ما میبینیم که روز به روز جوان افغان رو به مواد مخدر میاره و تعدادشان افزایش پیدا کرده میره و طبق آمار که گفته شده 3 میلیون مردم ما به مواد مخدر سردوچار هستن که 1 میلیونش زنان تشکیل میده بدبختانه. و بدبختی ها و نبودن کار و فقر و نبودن امنیت و مخصوصا اقتصاد پایین و اینا، جوان مجبور میشه که رو به اعتیاد بیاره.
بانو غزال، سما گفتن که بیکاری، فقر، اقتصاد پایین، اقتصاد ضعیف از عوامل عمده اعتیاد در افغانستان است و به مشکلات خانوادگی و افسردگی ها هم اشاره کردن. این افسردگی ها در کنار از یکی از بیکاری و اینا منشأ میگیره، چقدر در خود خانواده ها نقش داره در قسمت از اینکه جوان ها را تشویق بکنن که یعنی معتاد نشون یا جلوگیری بکنن از گوشه گیری و افسردگی جوانان یا نوجوانان خانواده ها؟
تشکر. من ضمن عرض سلام خدمت شما شنونده های محترمتان و همچنان عوامل تکنیک رادیو، عرض کنم خدمتتون که خانواده عامل اصلی میتونه باشد در مشکلی که برای هر انسان وجود داره، بخصوص جوانی که تازه میخواد وارد اجتماع شود، از اجتماع کوچک معرفی شود به اجتماع بزرگ. یک خانواده خوب، یک خانواده توانمند میتونه ایره به سمت و سوی رهنمایی کنه و بکشانش که از او، از زندگیش و از درسی که خوانده، از روزش، از ساعتش و حتی از لحظاتش استفاده مفید کنه. اگر که یک تشویق باید شوه جوان در خانه و همیشه سرزنش نشه بابت نداشته هایش، بابت نکرده هایش. ما همگی انسان هستیم و انسان ها موجودات کامل نیستیم. هیچ کدام ما، هر کدام ما، بخصوص یک جوانی که تازه به سن بلوغ میرسه، مثل کسی است که در یک چاروی استاده است و هیچ نمیفهمه که از کدام سمت باید به منزل مقصود برسه. بنابراین ما یک راهنما نیاز داریم تا دستش بگیره و به سمتی که باید بره. و این راهنما میتونه پدر خوب باشه، میتونه مادر خوب باشه، برادر بزرگتر باشه و خواهر بزرگتر.
بسیار زیاد تشکر. تماس را اگر داشته باشیم همکارای ما وصل خود کردن، شماره های تماس با برنامه 0799-20-35-40. یک تماس را داریم. سلام بر شما. بله، شماره های تماس 0800-722-755 و 0799-20-35-40 تماس را داریم. سلام بر شما.
بله سلام
علیکم. علیکم سلام. نامتان بگوین، از کجا تماس گرفتین؟
نام از سرور است.
آقای سرور از مکریان، مهربانی کنین نظرتان در مورد موضوع برنامه اگر داشته باشین. به نظر شما کدام عوامل بیشتر سبب این شده که جوانان افغان معتاد به مواد مخدر شون؟
اول عوامل شیست که بیدار می بیکاری مرض از با وطن شما، با مردم شما که با مواد مخدر روی میارن. دوم شیست که پریمان زیاد از سرکاب مردم استاد میشالم شما ببین قیمت همی شامکی سعی کنیم موتورسیکل هاست که مواد مخدر پخش میکنن در میدان چمنده وزوری زیر پل چیز خود پالی وزارت دفاع که بیست دفاع است. وقتی که یک چیز زیاد باشد طبعاً زیاد میشه. وقتی که دولت خودش پخش میکنه مواد مخدر از اطراف میاره بازار پخش میکنه، جلوش به یک رقم گرفتن میشه که دولت خودش اقدام کند، شرط بسته میکنم این مواده که اگانمی هستم یادر که اگانمی غیر هستم، شرط بسته شار کابل در ظرف یک ماه اگه ما مواد مخدر گم نکردم نیزه که من نام خدادم نمیگیرم. متوقفه که دولت دید از داره بیادر شما سعی کنیم پولیس سا از این مواد مخدر تازه میکنم.
تشکر آقای سرور عزیزی که تماس گرفتین و نظرتان دایی را کردین. یک شنوندی دیگه هم تماس گرفتن فکر کنم. سلام بر شما. بله
سلام بر شما و کارمندان آزادی، تقدیم میکنیم به مهمانای عزیز شما.
علیکم سلام.
از ولسوالی بندکک.
آقای وردک، مهربانی کنین نظرتون را مختصر اگر ارائه بکنین.
زنده باشی. این بدبختی خود افغانستان بخصوصا در کابل بسیار زیاد شده میره روز بروز. این کاش که دولت یک کار میکدید میگه در زبان میگه که ما این تو مشکل چیز جلوگیری میکنیم، باز در عملی تو کار نمیکنیم. تو باور به خدا که هر جای همی خودش در کابل که ببینی جا همی جوان ها همی تو شیشتگی باشه از دستمالش دستر از پشت دستمال ها همی لگه دودبال ها میشه اینه تو همی هر جای که کس بخواید که او جا به تپری بره به قرآن میگه تو باور به خدا که بسیار جای افسر هستن که او جا سعی کنی او جا متادا شیشتگی شدن یا شرسی ها آدم های حکومت هم اونجا می باشه خب، ولیکن جلوگیری شده نمی کنه. چرا؟ حتما کدام بساد بسیار دارند مشکل خود.
آقای وردک، از ولایت میدان وردک اگر بگوین که در اونجا وضعیت چگونه است، در اونجا آیا جوان ها به مواد مخدر معتاد هستند و عاملش در اونجا چقدر، یعنی چی میتونه باشه بیشتر؟
در مثاله ما خوب چیزه
باز خوب
باز یکان مطابق که گیر کنه باز چیز بیدام چیز کرد گفت باز بسیاری مردم گفت که شما ظلم کردین، چرا ایری ایدام کردین، گفت اینمی آدم ها بسیار در جامعه هم بدر نمیخوره دیگه می خیلی.
تشکر آقای وردک از اینکه تماس گرفتین، نظرتان را ارائه کردین، ممنونتان، سلامت باشین.
ممنون.
ما هم سال گذشته گزارش را تهیه کرده بودیم که در او شمار از خورده فروشی ها و همچنان مراکز فروش مواد مخدر در کابل به تصویر کشیده بودیم، اما هنوز هم به نظر می رسد که در برخی نقاط کابل مواد مخدر به گونه علنی به فروش می رسد. این مورد بونس هم اگر شما یک صحبتی داشته باشین، حتما از جاده های پر ازدحام کابل عبور می کنین که در اونجا مواد مخدر به گونه علنی فروخته میشه. چقدر شما به عنوان یک شهروند کابل شاهد بودین این موارد را که پلیس جلوگیری نکرده باشه؟ و به نظر شما اگر کمی کلی تر صحبت بکنین، چرا نیروهای امنیتی مانع فروش مواد مخدر در کابل شده نمیتونن؟ میشه نظر تحلیلی یا تبصری در این مورد داشته باشن؟
بله، چرا نه. وقتی که ما عبور میکنیم، اتفاقا که محل زندگی ما نزدیک پل سوخته کابل و موسونامی خاموش و فراموش شده کابل است که در اونجا در روز هزاران نفر به کشیدن و به مصرف کردن مواد مخدر مصروف هستند و بیشترش متاسفانه جوانان هستند. و ما در هفته مبارزه ملی علیه مبارزه با مواد مخدر یک برنامه خیابانی را در نظر داشتیم که در او بیشتر به خاطر ترک اعتیاد و به خاطر روحیه بخشیدن، به خاطر از این که یعنی برنامه های مدنی هم میتونه که فعالین مدنی میتونه که در پهلوی شما و در فکر شما هستند، با وجود از این که دولت راهکار و پالیسی قوی و پلان درست و منظم برای ترک اعتیاد و برای جلوگیری و برای کاهش تولید و کاشتن مواد مخدر در افغانستان داشته باشه. و ما روزمره وقتی که میبینیم جوانا بیشتر استفاده میکنه، اتو موارد من چشمدید خودم نبوده که علنی فروش و یا قرار شنیدگی ها که مؤسسات به نام مؤسسات خیریه میان توزیع میکنن، مردمای هستن که میان مواد مخدر برای کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن بر معتادین توزیع میکنه، اتو موارد به چشم ما وقت روزمره میگذاریم ندیدیم، مگر پلیس اصلا توجهی برای معتادین نداره، برای کاهش یا به خاطر از اینکه اونا نیاین روی سرک برای مردم مزاحمت نکنن هیچ برنامه‌ای نداره. و هیچگاه پلیس و حوزه نزدیک به پل سوخته و مکانی که بیشترین معتادین در اونجا در زیر پل سوخته زندگی میکنه بسیار فاصله کم دارن بین خود. بله، و اصلا پلیس همکاری متاسفانه باید دیر دولت متوجه باشه. پلیس ما ندیدیم که برنامه داشته باشه یا ای که برن و مانع معتادین شوند که اونا روی سرک نپرن.
تشکر بانو نایاب. حالا که پلیس هم به گفته بانو سما و شنونده های ما که تماس گرفتن اونقدر تلاش های چشمگیری نداشته در قسمت جلوگیری از فروش مواد مخدر و معتاد هم یک شخص مریض است، در این وضعیت باید مردم های دیگه که از راه عبور میکنن یا وظیفه نهادهای جامعه مدنی و مردم عام در این قسمت چی است، باید چگونه برخورد بکنن که جلوگیری شود از فروش مواد مخدر یا ای که شمار معتادان بیشتر نشود در شهر کابل؟
با تاسف همونطوری که سویلا جان هم گفتن و عدد ارقامی که از طرف وزارت صحت عامه ای اواخر در دسترس میدیا قرار گرفته، یعنی ما نزدیک به 3 میلیون معتاد داریم در سطح کشور و اینا اکثریتش جوانان و متاسفانه یک تعدادش خانم ها هستن، اینا نباید طرد شوند از جامعه. هر قدری که افراد جامعه با اینا با خشونت و بدرفتاری برخورد کنن، با مو اندازه اینا منزوی‌تر میشن و به سمت میرن که نابودی فقط سرانجامش خواهد بود. بنابراین وظیفه هر شهروند ای است که تا جایی که میتونه به یک معتاد کمکش کنه از نظر عاطفی، اگر از نگاه مادی نمیتونه کار براش بکنه، لااقل از نظر معنوی یک کار بکنه، یعنی صله رحم داشته باشه. بالاخره ما مسلمان هستیم، افغان هستیم و این موضوعات حتما جزء فرهنگ ماست که اگر یک نفر مریض را ما میبینیم، نباید که او را بیشتر مریضش کنیم. حداقل اگر نمیتونیم که براش کاری انجام بدیم، کاری هم نکنیم که بدتر شود. بنابراین وزارت مبارزه با مواد مخدر باید یک فرهنگ سازی و یک آگاهی به مردم از طریق میدیا یا رسانه ها داشته باشه که با یک معتاد، متاسفانه چون جامعه ما فعلا درگیری این معضل هست، ما باید راه حل برش پیدا کنیم. به این خاطر باید وزارت مواد مخدر یک برنامه داشته باشه که ما از طریق از او بفهمیم که چه قسم با یک معتاد ما برخورد کنیم و تا این که او را بدتر نسازیمش.
تشکر از شما. شنونده های عزیز، ما تماس شما را هم در برنامه خود داشتیم. شماره تماس 0700-822-755 و 0799-20-3540. یک تماس را روی خط داریم. سلام بر شما. بله. سلام علیکم.
علیکم
سلامت و سیورو را به خپل ځان او پیژنی د کوم ولایت نه اړیکه نیولی؟
عبدالواحد من لوگر نه.
آقای عبدالواحد از ولایت لوگر، میربانی کنین در ولایت لوگر بگوین که چگونه است وضعیت جوانا در اونجا، چقدر به مواد مخدر مردم اعتیاد شدن و نظر شما در این مورد چی است؟
والا دلتا خو هم لگ لگ استا خو مواد مخدر دل خدای ده نست خود ده کس مرس ده زوانان و ای خود ما په نظر باندې حکومت چی دیده مخونه ونه نیشی بیت توک نشینی والای جمعه ملایمان نشی دی جماعت نیوالای دی خلق دی پلار نمانی دی ملایمان با تو منی و دی ما پا فکر بانده خلا را داغ دا دی مدرسو تالی اطول که 1500 نفر دی طول افغانستان پساد مخطی نیوای چی ولی آقا مدرسو آقا الکان رو باشی که آقا خدای داری گی و لعو توی که منگتا پاک پاک خلق را که یو کمی سنده تر جور کی د ما مادي بیا ادم په چاو کې نه د ما ادم چې په دوه جمهور کې د ټول کابل په سر نیولې خو په شار کې دی چې اشرف غنی عام صلاحیت ټول ورکې د بل ارګان زور بیا په دېونه رسیږي. مقصد د دغه لار د بل په افغانستان کې چې طالبان د مدرسو طالبان مخونه نیسي دی یو ټول بدو عملو بل هیڅوک نشي نیولی. دغه د ما نظرو.
تشکر آقای عبدالواحد از تماستون و از نظرتان. به نقش علمای دین اشاره کردن بانو سما، شما در این مورد اشاره داشته باشین که چقدر علمای دین در این مورد نقش ایفا کرده میتارن، هرچند در آیات صریح قرآن شریف و حدیث پیامبر استفاده و فروش و قاچاق مواد مخدر منع قرار داده شده؟
بله، بدون شک. مثل که دوست ما از لوگر تماس گرفته بودن و اشاره کردن که علمای دین، جوانان، دولت همه با هم میتونن که نقش داشته باشن در کاهش مواد مخدر و اعتیاد. علمای دین صحبت‌هایشان وقت نظر را ارائه میکنن، تاثیر مستقیم روی افکار عامه بیشتر از جاها، تجمعات و بیشتر از جاهای دیگه داره. و اگر زمان تایی برنامه های مختلف در روزهای جمعه در مساجد و وقتی جمع میشن صحبت میکنن، قبل از این که جوان بره به مواد مخدر رو بیاره، میتونن که صحبت کنن، میتونن که بیانات داشته باشن به خاطر ضررهای مواد مخدر، به خاطر این که چقدر زندگی یک انسان میتونه به تباهی بکشونه. و چقدر خوب است که بیشتر جوانا را داشته باشن پای منبر خود و در بیانیات خود و در روزهای جمعه و روزهای مناسبتی و صحبت کنن و برنامه های مردمی در جاهای مختلف روی مواد مخدر و ای که چگونه یک بسیج ملی داشته باشیم علیه مواد مخدر، میتونن که برنامه خوب را برای بندازن، صحبت های داشته داشته باشن، با خانواده ها، با جوانان و همچنان نظریاتشان را میتونن که برای حکومت بفرستن و صدای خود را بکشن تا حکومت هم توجه جدی و تای پالیسی و پلان قوی و درست و منظم و همچنان با جمع کردن کمک های منطقه بتونیم ما علیه مواد مخدر مبارزه کنیم. در غیر اون صورت یک تنها یک بحث باقی خواهد ماند و بس و بیشتر دامنگیر مردم افغانستان خواهد شدی مشکل و مزله.
غزال جان، میخوایم از شما هم صحبت های شما رو هم داشته باشیم. حکومت، خود حکومت بارها وعده کرده که ما در قسمت مبارزه با مواد مخدر تلاش میکنیم، در این بخش یک وزارت داریم و یک معینیت در وزارت امور داخله. شما یک از فعالین مدنی در افغانستان هستین، نهادهای جامعه مدنی چقدر تانستن نقش ایفا بکنن؟ آیا موثریت داشته در قسمت ای که آگاهی بده بر مردم و ای آگاهی ها تاثیرگذار بوده باشه؟
عرض کنم خدمت شما که تا جایی که ما فکر میکنم این مسائل فقط روی کاغذ بوده، تا یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم از موضوع،
کارهای حکومت،
هم کارهای حکومت و هم وزارت مواد مخدر و هم نهادهای مدنی که میخواین در راستای مثلا بیبود جامعه و آگاهی دهی مردم کار کنن، همگی اینا فقط صحبت میکنن. اگر که ما بخوایم کار کنیم، هر کدام ما در جایگاه خود ما و وظایفی را که داریم به صورت درست انجام بدیم، ما فکر میکنم که ما بسیار زود میتونیم میره کنترلش کنیم. هرچند که ما کشور تولید کننده ای هستیم که در سطح دنیا از نگاه تولید مواد مخدر فکرم حرف اول میزنیم، این درست، ولی ما با یک برنامه ریزی دقیق و مدور میتونیم که کنترل کنیم و این چطور وقت قابل عملی هستی برنامه که جوانای ما کار داشته باشن و بیکار نباشن، بیادف نباشن و رایی کشورهای همسایه نشون و از اونجا اینا به این مسئله آغشته و دوباره به وطن بر نگردن. وقتی که یک جوان مهاجر 16-15 ساله ما از وطن میره بیرون، بنابراین و اونجا هم کار نداره و یعنی مصاب میشه به این مشکل و برمیگرده اینجا، او خانوادهش، افراد و دوستای نزدیک خودش مصاب میکنه به این مشکل، مبتلا میکنه. بنابراین جامعه مدنی هم هیچ کار مثبت و چشمگیری تا حالا انجام نداده متاسفانه.
تشکر. شنونده های گرامی را با خود خود داشتیم. سلام بر شما.
اسمت الله از ولایت بلخ
فلش شده به تماشا. آقای اسمت الله از بلخ، مهربانی کنین در ولایت بلخ از اونجا اگر قصه بکنین که وضعیت چگونه است، جوانا با کدام دلایل یا کدام عوامل به مواد مخدر روی میارن؟
به نظر من اول امیدی است که بیکاری، جوان وقتی که بیکار باشد به هر بیکاری کبار خوش که یک بیکاری مرض که بالاخره به مواد مخدر برو می. اگر کسی هر جوانی که خود کار واجب داشته باشه هیچ وقت به این کار آغشته نمیشه، چون همش طریقی که بهکوبای دولت به باب توجه بسیار کنه که برای جوانا کار مطرح کنه. اگر کسی که علی روز بیک روشن فکر باشم از اطرافشان فکر ما ایشان به اینکه مواد مخدر آغشته، چون که بیس بهکاری به هر شبه میره که ورقا بازتشان کسی به کار نمیگیره، بالاخره سر روی اینا تاثیر میشه، بالاخره اینا به مواد مخدر آغشته میشه. به نظر من اولتر این دولت گوش کنه که از مواد بکره بر جوانان ما شما کار مساعد کنه، احتمال بایش امیست که به کاریش ارتیاسیه.
تشکر آقای اسمت الله از اینکه تماس گرفتین. ما صحبت های اینا را با مهمان ها به شریک خود ساختیم. یک مورد که اینا اشاره کردن، میگن وقتی که دولت برشان کار نداد اینا میرن به مواد مخدر رو میارن. بونوس هم اگر شما جواب بتین، آیا این میتونه راه حل باشه وقتی که یک جوان کار پیدا نکرد بره و دنبال دود سیگرت، هیروئین یا مواد دیگی که از جمع مخدرات است؟
نه خیر، نقش اساسی را که در این امر میتونه داشته باشه او خانواده هست، که خانواده چقدر با جوان، با نوجوان خود همکار هستن، چقدر همگام هستن و چقدر به دانش و ارتقای ظرفیت طفل و نوجوان و جوان خود سرمایه گذاری میکنه و چقدر با او صحبت میکنه و چگونه تربیه را در نظر میگیره بر جوان، بر نوجوان خود. و زمان زمان که ما از داشتن یک خانواده خوب منسجم آگاه و با دانش برخوردار هستیم، هیچگاه جوان ما به انحرافات رو نیورده، ایره تجربه ثابت ساخته و خصوصا در جوامع شرقی و خصوص در افغانستان باز خانواده نقش اساسی خود روی افکار جوان، روی سمت و سو دادن افکار جوان و روی ای که چقدر جوان میتونه انگیزه داشته باشه، با جرأت باشه و با دانش و آگاه باشه، خانواده میتونه نقش خوب داشته باشه. جوان وقتی که میره به دفاتر و دوائر دولتی مراجعه میکنه به خاطر کار، وقت کار به دست نمیاره یا ای که برخورد درست همراهش صورت نمیگیره، یک دفتر نی بلکه هستن جوانایی که از ده دفتر رد شدن و هیچگاه صاحب کار نشدن، مگر هیچگاه روحی کاری خود، ابتکارات خود و انگیزه خود ما میبینیم که از دست نداده. و این عمر کمتر بوده که ما ببینیم جوان تحصیل کرده فقط به خاطر که چرا دفاتر دولتی برمه، دفاتر شخصی برمه کار نداره، دادن ما به احتیاط روی بیارم، این موارد کمتر بوده. بیشتر احتیاط مواجه جوانان شده که دانش و آگاهی نداشته و از داشتن یک خانواده خوب متاسفانه بی بهره بوده، یک خانواده خوب نداشته، به خاطر از اینکه خانواده خوب میتونه که در جرأت طفل، در جرأت نوجوان نقش بسیار بسزایی را ایفا بکنه.
شما به نقش خانواده اشاره کردین، میخوایم با بانو غزال این صحبت را یا این مورد را مطرح بکنم. یک مورد که کمتر به او پرداخته میشه مورد عاشقی است. در برخی موارد زمانی که ما با یک معتاد مصاحبه کردیم، اونا گفتن ما زمان یک دختر را دوست داشتم، خانواده دختر یا مادرش ایره برای من نداد، ما خواستگاری هم رفتیم، بالاخره این منجر به این شد که ای جوان بیچاره برای به مواد مخدر رو بیاره. این مورد چقدر نگران کننده است و مسئولیت خانواده ها چی است مشخصا در این مورد اگر بگوین، هرچند بانو سما کلی اشاره کرده این مورد؟
متاسفانه اینا هم میگیش برمیگرده باز به مو عدم آگاهی یک فرد که اینجا جوان مد نظر ماست و بازم برمیگرده به قدرت و عدم قدرت یک شخص. اگر یک فرد ضعیف باشه، یعنی مثل بیدی میمونه که با هر باد میلرزه، یعنی ما اگر اراده داشته باشیم و قدرت داشته باشیم که در مقابل مشکلات استاد شویم و مبارزه کنیم، بجنگیم، اینا بهانه هستن فقط. ما اینا راهایی هستن که ما خود ما رو توجیه میکنیم بایش، کی مورد عشق بود، این مورد بیکاری بود، این مورد مثلا فقر اقتصادی بود، فقر فرهنگی بود. آیا یک فرد که فقر اقتصادی داره وقتی به مواد مخدر رو میاره یه مشکل است؟ نه، این خب به سمت نابودی بیشتر میره و مواد مخدر نیازمند از این است که روزانه باید خرج کنه بیشتر از بیش. و آیا یک فرد که عاشق است این کار وقتی انجام میده و چشم جامعه و همو خانواده ای که میخواد باش وصلت کنه، یک فرد بیچاره که نمیتونه تصمیم گیر باشه و سر پای خودش استاد شه و بعد توانمندی داشته باشه، یعنی به ایسم شناخته نمیشه. بنابراین ضعیفترین فردی که در جامعه ما سراغ داریم او معتاد خواهد بود، به خاطر از اینکه اگر ما همه ما مشکل داریم، کدام انسان است که با چالش هایی در زندگی مواجه نیست؟ خوب، بد، کم، زیاد، زشت، زیبا. بنابراین تسلیمی در برابر ناملایمات زندگی برابر است با نابودی و انسان قدرتمند، انسان توانمند هیچ وقت به این مسئله رو نمیره. بله، و خانواده میتونه که از طفولیت جوان خودش، طفل خودش قسم بار بیاره که در آینده متکی به خودش باشه و با اولین ضربه احساس نکنه که ما شکستیم. یعنی یک انسان باید قوی باشه و در برابر ناملایمات 100% استادگی کنه
و در اینجا احتمالاً که دو طرف ضرر ببینن. زمانی که یک طرف معتاد میشه شاید طرف دیگه به یک تباهی دیگه بره و به بود دیگه اگر اشاره بکنین، خانواده ها در این مورد، در این مورد به خصوص باید چی بکنن؟
من فکر میکنم اگر که یک خانواده وقتی که خانواده دو طرف وقتی با این مسئله مواجه میشن، به خاطر که حداقل بتونن همین انسان، حالا میتونه این از هر دو طرف باشه ایر نجات بتن از بدبختی، بجای از اینکه بیان مثلا خشونت های نابجا و بیجا انجام بتن، دست از اینا رو بگیرن و کمکشان کنن. اگرم حتی با این قضیه مخالف هستن، از رای وارد شون که نفر یا طرف مقابلشون از زندگی ناامید نکنن. واقعا این قضیه به دو طرف آسیب میزنه. اگر او یک طرف به فرمایش شما معتاد میشه و مریض میشه، یعنی طرد میشه از جامعه، او یک نفر دیگه هم سالم نخواهد موند. پس خانواده میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشه در این مورد. یعنی حداقل حمایت معنوی کنه.
صحبت های سما را هم میشنویم، بعد از او یک دو سه تماس را میگیریم. امروز روز جهانی سلامت روانی است که آنچه که وزارت صحت عامه گفته 70-80% مردم افغانستان به نحوی به بیماری های افسردگی مبتلا هستند. و امروز ما به شفاخانه صحت روانی رفته بودیم. یک مورد تازه که در اونجا مسئولان صحی گفتن این است که در اواخر شمار کسایی که از کشورهای خارجی دیپورت شدن آمدن به افغانستان و گونه اجباری اخراج شدن، تعداد از اینا به مواد مخدر رو آوردن یا هم به نحوی دچار شدن به امراض روانی. در این مورد اگر بگوین که حالا کسی که دیپورت میشه میاد به افغانستان، چگونه باید در برابرش مردم، نزدیکانش، خانوادهش برخورد بکنه تا اینکه بالاخره او دوباره جذب جامعه شوه و تمایل داشته باشه بر پیوستن به زندگی عادی؟
بله، البته که امروز روز مشخصا
روز جهانی صحت روانی،
صحت روانی که آگاهی نداشتیم در موردش. امروز البته متاسفانه در کشورهای پس از جنگ بیشترین آسیبش قشر میبینه که او قشر جوان است، و وقت قشر جوان ما بس از چندین ده جنگ به بیماری ها و اختلالات روانی مبتلا هست، ایره مسئولش نه خانواده هایشان است نه خودشان است، مسئولش اجتماع بوده و وضعیت که حاکم بوده است. و خصوص در خصوص ای گفتن که وقت جوان دوباره رد مرز می شود و میای افغانستان، چگونه باید خانواده در مقابل او مسئولیت پذیری کنه؟ خانواده باید با آغوش باز بپذیره و این مشکل فردی نبوده بلکه مشکل یک کشور و یک نظام خاص دیگی بوده. وقتی این جوان در اونجا پذیرفته نشده، باقی نمانده، بپذیره تا میتانه روحن ذهنن همکار باشه، صحبت کنه، سر صحبت ها را آغاز بکنن، حتی کوشش کنه که زمینه های تفریح را تا یک مدت را برای جوان خود فراهم بسازه، دوستان خوب را در کنار کوشش کنه که در کنار جوانش بیایه و بنشینه و تا بتونن صحبت کنن، تا درد دل داشته باشن. و خانواده ها نباید، چرا خانواده باید مشکلات بیافرینه بر جوان خود که تو چرا قبول نشدی، چطور دوباره پس آمدی، یا پول هایی که مصرف شد، وقت و سرمایه‌ای که برای رفتن و به خاطر خودت ما از دست دادیم، خب تقدیرن و گفتم که مشکل برمیگرده و جاهای دیگه، مشکل از جوان نبوده، باید بپذیره و کوشش کنه زمینه های کاری و مصروفیت و مشغولیت برش ایجاد کنه تا جوان احساس افسردگی و احساس ای که من مبتلا میشم به مشکلات روانی نداشته باشه و احساس کنه که یک خانواده قوی دستش پشت سر ما هست.
بسیار زیاد تشکر از مشوره های نیکتان. یک تماس رو روی خط داریم. سلام بر شما.
سلام علیکم، چه اوضاع خوب؟
سلامت باشین، نامتان رو بگوین، از کجا تماس گرفتین؟ بله؟ تماس شنونده ما فکر کنم وصل است، صدایشان نداریم، اگر یک تماس دیگر همکارای ما وصل بکنن. شماره تماس 0799203540 و 0800227755. سلام بر شما. بله؟
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
بله، محترم آقای نصرت فارس، سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیو شما،
علیکم
سلام بر نعمانی شما. واقعا خوب موضوع انتخاب کردین، اگرچه ما قاریصه پشتون هستم.
جناب قاریصه مهربانی کنین، ما میخواییم که صحبت های شما را مختصرا درباره مواد مخدر داشته باشیم و از زاویه دین در این مورد اگر بحث بکنین خیلی خوب میشه. مهربانی،
مختصر صحبت ما این از آقای پارسا. واقعا اینطور است که اول ما باید در خود اصلاحات داریم، اگر خود ما اصلاح بدیم حال کار میشه. وگر چه ما در پروگرام پشتوم تماس گرفته بودم، ما گفته بودم که قرآن میگه که بر بالای شما چیزای پاک و حرام است، بر بالای شما چیزای خبیث. مواد مخدر یک بوتی هست، یک بوتی خبیث هست که ایش تنها باید نقصش باید پرد نمیرسه، بلکه نقصش به جامعه نمیرسه. و دیگه هم باید مواد مخدر ایتو یک است که آری قتل دو قسم است که قتل مستقیم است که غیر مستقیم است. قتل مستقیم امورا میگه که یک آدم با توسط توپنگ و توپو میکوشه، و قتل غیر مستقیم امورا است نقصش به جامعه میرسه و آخرش به تباهی انسان، آخرش به قتل انسان مواجه میشه. خو از عمومی نظر عمومی خود تیر ماست که گله داریم. یه در پروگرام پشتوی خود بار گفتم ما پرسی شما از میمانای شما یست که چی میشه که حکومت جامعه مدنی یعنی عدای مدنی یعنی مطبوعات و کلار و اصا و کما قریدارای قریه است با هم بیتا یک با یک قمانده واحد رفتار کنه، آیا جلوگیری از مواد مخدر نخواهد شد؟ و دیگر پرسش ما این است که مواد مخدر خود بیس از همه ماده میفهمیم که سرمنشه فسادش تاجر است، ولیکن نقصش با ما مردا خو میرسه. قشر زنها چقدر از مواد مخدر نقص میورداره؟
بسیار زیاد تشکر قاریص پشتون از اینکه تماس گرفتین، ممنونتان. میمانای ما اشاره کوتاهی خود داشتن در مورد صحبت های شما، بانو سما اشاره بکنین بعد میریم به طرف یک تماس دیگه.
بله دوست ما که تماس گرفته بودن گفتن که چطور میتونیم که یک بسیج ملی را در مبارزه با مواد مخدر برا بندازیم، حکومت، نهادهای مدنی، رسانه ها و مردم و روحانیون چقدر میتونن که یعنی چگونه میتونن که یک برنامه بزرگ و ملی را در مبارزه با مواد مخدر در نظر بگیرن. بدون شک در این زمینه پیش قدم حکومت باید باشه، به خاطر که ما ارگان رسمی به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر داریم. حکومت باید پیش قدم باشه و نهادهای مدنی و رسانه ها بر آگاهی دهی بر مردم همیشه رسالت خود را داشته و می داشته باشه بدون شک. و نهادهای مدنی هم می تونه با برنامه های مشخص، با برنامه هایی که حمایت شوه و حتما میتونن با ابتکارات خود حمایت نهادهای بین المللی را جذب کرده بتونن. بدون شک که برنامه های جامعه مدنی میتونه که اثرگذار باشه و حتما گفتم در جواب مشخص بره دوست ما باید بگویم که حکومت باید پیش قدم باشه، بعدش نهادهای مدنی، رسانه ها و روحانیون میتونه که در همگام با حکومت کار بکنن با مبارزه با ما.
تشکر. یک تماس دیگر هم همکارای ما وصل کردن. سلام بر شما. بله
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، مهربانی کنین نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین؟
آقای پاسا تمنیت میکنم تقدیم شما و تقدیم کمانان رادیو آزادی.
علیکم السلام، مهربانی کنین.
قاری عبدالاحد افراد هستم از کابل تماس
گرفتیم. قاری صاحب عبدالاحد، قاری صاحب در ادامه صحبت های قاری صاحب پشتون اگر شما هم صحبت های داشته باشین در مورد موضوع برنامه.
زنده سلامت باشین جناب پارساس نهایت بزرگوار، در خلال نهای جهان سپاس و امتنان از رادیو شما و از خود شما که یک موضوع فامده را انتخاب کردین و سرش بحث دارین. ما امیدوار هستیم که چنین برنامه های ادامه پیدا بکنن تا که مردم نگاهی بیشتر حاصل بکنن. خب بر سر درباره مواد مخدر ای را همه ما و شما میدانیم که مواد مخدر یک بطه فاسد و یک بطه هست انسان را از رای موافقت کرد زلالت میکسنه. این نواقص خیلی زیادی داره بر ما. شما نه تنها نقص اقتصادی بلکه جانی و در صحت انسان هم صدمه میزنه، حتی سبب از بین بردن حافظه میشه. نواقص های دیگری هم داره که ما و شما باید بهش توجه بکنیم و آگاهی داشته باشیم که خدای نخواسته اگر گاهی در مواد مخدر یک کسی آغشته میشه، قبل از اینکه در این مرض دچار شود و از جلوگیری کرده باشیم. علمی کسایی که متاسفانه در وطن ما چقدر به تعداد چقدر یک میلیون بیشتر که معتاد داریم، علمی همش برای ما و شما یک عبرت است، یک پند است و ما امیدوار هستیم که وطن پند بگیرن و عبرت بگیرن. انشاءالله در آینده یا دست چنین عملی نزنن. یکی دوم از این که در باره کشت کردن در تعداد خود پخته نکرده باشیم، بالا هر قدر که ما سرش بحث بکنیم ما فکر نکنیم ما به جای برسیم. یگانه علت عمده و اساسی کشت کردن مواد مخدر است. اگر کسایی که یک بار دو بار نهایتا سه بار به کشت مواد مخدر دست بزنن یا یک سیده، اگر به نظر ما از طرف دولت با شدیدترین وجه ممکن مجازات شوند و خصوص قانونی که در کشور خواستن در ایران است، ما فکر نکنم ما در جهان اولویت داشته باشیم. شما فکر کنید این برای ما شرم و ننگ جناب پارسوس محترم که در جهان ما از لحاظ اقتصادی اول شده نمیتونیم، از لحاظ فرهنگی نمیتونیم، از لحاظ علمی اول شده نمیتونیم، از لحاظ کشت مواد مخدر ما در جهان اول میشیم.
تشکر قاریس عبدالاحد از اینکه نظرتان را ارائه کردین، ممنونتان. غزال جان، اینا به قواعد سخت گیرانه اشاره کردن که باید در این قسمت قواعد سخت گیرانه وضع شود تا با مجرمین یا قاچاق برای مواد مخدر متهمینش برخورد شد و با متهمین و با استفاده کننده، با فروشنده ها و با کشت کننده ها. این میتونه که یک رای حل قانه یا معقول باشه؟
عرض کنم خدمتتون که تا حدود بله، ولی 100% ای جوابگو نیست. کما این که در ایران همونطور که مولوی صاحب اشاره کردن، این قوانین قسم است که هر کس را با یک مقدار معین مواد مخدر اگر دستگیر میشه، حکمش مستقیما اعدام است و اعدام میشه چی زن، مرد و از هر قشره که باشد. ولی باز هم میبینیم که معتادین ایران از افغانستان بیشتر است. پس عملا میبینیم که این روش یک روش مؤثر و جوابگوی 100% نیست.
و مواد مخدر افغانستان هم از راه ایران قاچاق
دقیقا. با وجود این همه سختگیری هایی که و پلیسی که دولت ایران داره، باز همین مورد جریان داره. من فکر میکنم وقتی یک موضوع را من میکنن برای یک طفل، ما مثلا مثال میتیم یک طفل برش میگن این کار نکن 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 نکن، او بیشتر به سمت او چیزی که من میشه میره و میخواد ببینه که چرا مرا من کردن و میخواد خودش تجربه کنه، تحریک بشه. بله، ما فکر میکنم که خود مولوی صاحب، ما و هر فرد جامعه ما از جایگاه خود ما باید شروع کنیم، مردم ما را آگاه بسازیم، جوان ما را، طفل ما را، خورده ما را آگاه بسازیم که مضرات مواد مخدر از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. بنابراین زور رای علی اساسی نیست، کما اینکه زور در هیچ مورد جوابگو نیست. تا یک جای بله، ولی بعد از او جوابگو نیست. بنابراین ما در کنار اینکه اقدر مازاد نباید بگذاریم که در کشور ما و شما متاسفانه است، ما در مزدحمترین مناطق کابل میبینیم که در جایی که عبور و مرور مردم و بسیار زیاد است، میبینیم که علنا نشستن و استفاده میکنن و این خودش یک بسیار یک چیز بد است، یک منظره بسیار بد را ایجاد کرده.
در قانون انتقال تا 5 گرم مواد مخدر یا هیروئین به اساس قانون جرم پنداشته نمیشه. یعنی در چنین موارد باید یا این سختگیری شبه برای
بله باید شبه بله میتونه تا حدود بسیار زیاد رای حل باشه. در کنارش البته از طرف دولت باید قوانین سخت گیرانه اعمال شبه، به خاطر از این که کشور ما شما، جامعه ما شما یک جامعه است که بعد از 40 سال از درگیر جنگ است و ما اینجا شرایط رو مساعد نداشتیم که تمام جوانان ما کار درست داشته باشن، آگاه باشن، تحصیل کرده باشن، خانواده ها در رفاه باشه. بنابراین یک شخص از نگاه روی مردم ما آسیب بسیار زیادی دیدن. بنابراین با کوچکترین تلنگر امکان شکستن اراده هر فرد در کشور ما شما است. بنابراین بله، قوانین سختگیرانه اعمال شود، در کنار قوانین آگاهی دی و امین مولای صاحب محترم که فرمودن و همونطور که پیشتر عرض کردم، هر کدام ما این هر کدام از افراد جامعه با بردن یک نفر سر کار، حتی اگر یک کار بسیار کوچک باشه، وظیفه خودش در قبال وطن و مردمش باید ایفا کنه. دیگه ما اینطور فکر نکنیم که اگر ما اینطور کردیم، یعنی مطرح شدن در میدیا و رسانه ها اینا مهم نیست. ما به خاطر آسایش وجدان و خیال خود ما هم انسان هستیم، نیاز داریم به او آسایشی که باید داشته باشیم. ما فکر میکنم هر کدام ما وظیفه داریم در کنار قوانین.
تشکر. حالا افغانستان در کنار از اینکه حدود 3 میلیون معتاد داره، بیشترین مواد مخدر دنیا در افغانستان کشت میشه، آنچه که وزارت مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده. بناسما صحبت های شما را اگر داشته باشیم، چقدر مؤثر بوده برنامه حکومت افغانستان به خاطر تخریب مزاری کوکنار یا بدیل معیشت را که حکومت نام میبره؟ مثلا زمانی که کوکنار کشت میشه و زمانی که به ثمر میرسه، حکومت میره و مزاری را تخریب میکنه، چقدر میتونه مؤثر باشه یا تا حال مؤثر تمام شده به نظر شما، آنچه که شما در رسانه ها مشاهده کردین یا شنیدین؟
بله، چیزی که ما بیشتر از رسانه ها شنیدیم که ولایتی که دو بیشتر مواد مخدر کاشته میشه هلمند است و کندهار است و فراه است و بادغیس است و ننگرهار، همچنان بدخشان و ولایات دیگی، و هکتارها زمین در افغانستان برای کاشتن مواد مخدر استفاده میشه. و به جای به نظر خب تخریب کردن و بدیل برای این کار اگر از کاشتنش ممانعت کنه دولت و یک پلان و پالیسی قوی در نظر داشته باشه، مؤثرتر خواهد بود تا تخریب کردن گلهایی که کاشته میشه یا بلند میشه مزارع کوکنار. و البته که قاچاقبران مواد مخدر بیشتر مافیاهای بزرگ هستند که تا جایی که گفته میشه زور حکومت نمیرسه. چطور امکان داره که زور حکومت در یک کشور در خانهش و در 30 میلیون نفوذ که در افغانستان زندگی میکنه، چطور میتونه که کنترل نداشته باشه قاچاقبران مواد مخدره و تاجران مواد مخدره؟ البته که قوانین سختگیرانه باید وضع شوه برای کسایی که تجارت مواد مخدره میکنه، کسایی که قاچاقبری مواد مخدره میکنه، همچنان به کشت و کار کوکنار رو میارن. البته که این مزله یک مزله مافیایی شده در افغانستان که برنامه های بزرگ و قوی نیاز داره.
و او دهقانی که در روستاهای افغانستان و قراجات به کشت کوکنار رو میاره، در نزدیک امو دهقان، در نزدیک مزرعهش یک مسجد حتما وجود داره و عالم دین حتما درباره اسرار مواد مخدر، درباره گناه های مواد مخدر تبلیغ میکنه. به نظر خودت چرا او دهقان پی نمیبره که از کشت کوکنار دست بکشه؟ در این قسمت باید دهقان چگونه قانع شوه که به مواد مخدر، به کشت مواد مخدر مبادرت نورسد؟
بیشترم که گفتیم صحبت های عالمان دین تأثیر مستقیم روی افکار عامه داره و میتونه که در منبرهای خود صحبت کنن، به شرطی که مردم هم شرکت کنن و بشنون و برون بر مساجد. البته که برشان درست گفته نشده و به جای ای که ناگهانه، به جای ای که مثلا نباتای دیگی بکارن و تجارت بکنن و از او فایده و حاصل بگیرن، البته که آگاهی درست ندارن. مثلا میتونن که بسیار خوب زعفران بکارن که بالاتر از تجارتش از مواد مخدر و همچنان نباتات و گیاهان و گلهای دیگی که چقدر بازار افغانستان، چقدر اقتصاد و چقدر مثلا مواد غذایی ما، چقدر با مواد غذایی و نباتات چقدر نیاز داریم، خانواده ها همچنان میتونن که در قری خود به فروش برسانند. ناگهانه فکر میکنن که ما پول بیشتر به دست میارم از کاشتن کوکنار، دهقان به خاطر پول به دست آوردن بیشتر و زیادتر برای امرار معیشت زندگی خود به کاشتن کوکنار رو میاره.
و در این مورد اگر صحبت کوتاه داشته باشین، این پول که دهقان به دست میاره و نتیجه اونمو اعتیادی است که جوان افغان زیر پل سوخته از صبح تا شام مواد مخدر دود میکنه.
بدبختانه، یعنی پول را که به دست میاره از کاشتن و فروش مواد مخدر، این زندگی صدها جوان، مثلا یک مزرعه کوکنار یک فرد در دهات و قریجات میتونه که سرنوشت صدها جوان ما شما را به تباهی بکشانه که کشانده. و من نمیدونم که چگونه وجدان است که آرام زندگی میکنن و آرام هستند و آرام میگیرن که ما کشت کوکنار میکنیم به خاطر پول به دست آوردن و عواقب ایره فکر نمیکنن و به گناهان ای مزله بد پین نبردن. من نمیدونم که چطور افغانای ما با غیرت هستن، با شهامت هستن، زحمت خصوصا دهقین کاریگر هستن و زحمت کش هستن، میتونن که از راه های دیگی امرار معیشت و زندگی کنن.
تشکر. آخرین دقایق برنامه است. یک در مورد عوامل اعتیاد صحبت های بیشتر شد. بنا غزال، یک موضوع دیگه و مورد دیگه که بیشتر به چشم خورده و گاه گاه در بعض بحث ها مطرح شده ای است که برخی افراد یا برخی کسایی هستند که ارچند مشکل اقتصادی هم ندارن، مشکل خانوادگی هم ندارن، به خاطر خوشگذرانی میرن به مواد مخدر رو میارن. به نظر خودت مواد مخدر یکی از یگانه راه خوشگذرانی است یا میشه که آدم از راه سالم خوش باشه، خوش زندگی بکنه؟
بله دقیقاً. متاسفانه این پدیده شوم، اما طور که فرمودین، نه تنها سایه سر چتر فقیر و نادار ما انداخته، بلکه جوانان مرفه و از خانواده های بسیار مثلا متمدن و متمول ما هم به این پدیده شوم رو آوردن. و اما طور که گفته شده، یعنی دیده میشه، اینا وقتی میرن بیرون از افغانستان نکات مثبت را باید با خودشان برگردانن بیارن بر تفریح و گردش اینا میرن. متاسفانه اینا کشور ما کشور است که فعلا ما نیازمند افراد متخصص استیم، نه افرادی که برن از بیرون مسائل را به عنوان ما آزاد استیم و آزاد شدیم و ما دموکرات استیم مسائل را وارد جامعه و اجتماع ما بکنن که هم از نظر جامعه ما ترد شده است، هم از نظر دین ما و هم از نظر مردم ما مردود است قضايا. و من فکر میکنم تفریحات سالم ما میتونیم داشته باشیم، شبای شیر داشته باشیم، انجمنهای داشته باشیم، نقاشی رسامی و سایر مسائل فرهنگی جاگزینی مسائل بکنیم. البته باید فرهنگ سازی مثبت صورت بگیره ان شاء الله.
در این قسمت پلیس هم باید نهادهای امنیتی هم تدابیر خوبی داشته باشن.
دقیقاً. مثلا این رستورانایی که در سطح شهر کابل میبینیم و شاید در ولایت هم باشن ایجاد شده، باید کاملا پلیس جلوگیری کنه از دخانیاتی که اونجا استفاده میشه و مخدراتی که اونجا استفاده میشه، به خاطر از اینکه ما یک جامعه پاک حداقل داشته باشیم تا اینکه بتونیم یک قدم پیش بریم، نه اینکه ما به سمت بدبختی روانستیم با این وضعیت.
بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردین. از شنونده های عزیزم تشکر که تا ایدم بابا بودن و نظریات خود را در مورد موضوع برنامه با ما شریک ساختن. همکارای ما اشاره میکنن که یک دقیقه دیگه وقت داریم و این یک دقیقه را با شریدن یک موزیک کوتاه با پایان خود رساندیم. تا برنامه بعدی، تا سه شنبه آینده، شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا